أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بله، عرض کنم که خب بحثمون این بود که یکی از اختیاراتی که برای ولی امر معصوم سلام الله علیهم هست این است که مسئله نماز جمعه به اختیار ایشون واگذار است که یا خودشون باید اقامه بفرمایند و یا کسی رو تعیین کنند در هر جا که اقامه میشه برای اقامه نماز جمعه. برای این جهت اقوال فقها رو نقل کردیم که از قدمای اصحاب این مطلب رو متعرض شده بودن و عده‌ای هم از این بزرگواران ادعای اجماع داشتند. مرحوم شیخ در خلاف و بعد از ایشون ابن ادریس محقق علامه در تذکره و ظاهرا منتها اینها ادعای اجماع هم بر این جهت کرده بودن. حالا گفتیم ببینیم آیا استدلالی که بتونیم بهش استدلال کنیم و این جهت رو اثبات کنیم چیه؟ برای این جهت باز عرض کردم که ممکن است وجوه ذکر بشه، یکیش همین اجماع. اجماع که این که همه فقها فتواشون این است و گفتیم که از نظر فقه شیعه نفس اجماع و اقوال فقها حجیت مستقله نداره مگر اینکه کاشف از قول معصوم علیه السلام باشه. حالا آیا این اجماع کاشف است یا نه، اینجا رو باید بررسی کنیم. اجماع که بخواد کاشف باشد خود اقوال فقها، این قهرن در صورتی است که احتمال یک مدرکی که اون مدرک در دست ما هم باشد، احتمال وجود چنین مدرکی که این فقها هم به اون استناد کرده باشن در بین نباشه. اینجا میتونیم ما از قول فقهایی که فقهای ما بدون جهت فتوا نمیدن کشف بکنیم، معلوم شد که از مدرک معتبری که بالاخره حکم الله بوده اثبات می کرده، قول معصوم یا قرآن شریف، اینها به دستشون رسیده است. اگر محتمل المدرک باشه، احتمال بدیم که یک جهتی را فقها بهش استناد کرده باشن که اون جهت هم در دست ما هست، این اقوالشون بیشتر از این جهت رو اثبات نمی کنه، ممکن است اونها هم به همین دلیل استدلال کرده باشن و قهرن باید بریم سراغ اون دلیل ببینیم که اون دلیل درادش تامه یا غیر تامه. نفس فهم شخصی برای اینکه از آیه شریف روایتی چیزی استفاده میشه خود این که حجت نیست مگر اینکه آدم خودش هم به همین دلالت برسه. وقت در اینجا این فتوای فقها احتمال اینکه مدرکی داشته باشد که اون مدرک رو باید بررسی کنیم درش هست. بعضی جهات در فتوای فقها ذکر شده بود که ما احتمال میدیم که جمعی از این فقها به این استناد کرده باشن. یکی از اون که در کلام اون چه که در کلام مرحوم شیخ طوسی هم اتفاقا در خلاف بود که در کلام سید مرتضی هم بهش تأثیر شده بود این بود که خب ما نمیدونیم که آیا نماز جمعه در صورتی که غیر از ناحیه غیر معصوم اقامه بشه آیا این نماز جمعه که خدا میخواد هست یا نه. قدر مسلم این است که اگر نماز جمعه باشد که در زمان حکومت اسلامی معصوم به واسطه معصوم اقامه بشه این مسلما مطلوب خداست، اما اگر در همون زمان خود مردم بیان اقامه نماز بکنن این کافیست یا نه معلوم نیست. چون این طور است پس نماز جمعه ای که مردم خودشون اقامه کنن بدون اینکه به امام معصوم به ولی امر ارتباط پیدا بکنه شک داریم این مطلوب خداست یا نه. قدر متعقل اون چیزی که مطلوب است و دارای شرایط است اون است که معصوم اقامه کنه، از نوعی معصوم اقامه بشه، ولی یه امر اقامه میشه. وقت از این جهت مرحوم سید مرزا مثلا فرموده بود که بنابراین احتیاط حکم به احتیاط اقتضا میکند که ما اکتفا کنیم به اون نماز جمعه‌ای که از طریق معصوم اقامه میشه. این در کلامشون بود دیگه. مرحوم شیخ هم، شیخ توصی هم داشت، البته بعد هم ایشون جهت دیگر هم ذکر کرده بودن، ولی خود یکی از این جهات بود. خب اگر عده‌ای از فقها به این استناد کرده باشن، ما باید بریم ببینیم خود این دلیل درسته یا نادرسته. نمیتونیم بگیم حتما از طریق معتبر دیگری به دست اینها رسیده، فلذا محتمل المدرک است. و یا در کلمات شیخ طوسی مثلا بود که اجماع رو دو جور ایشون ادعا کرده بود. یکی این که فقهای طائفه این حرف رو زدن، خب این صرف نقل فتواست. و یکی دیگر این که ایشون فرموده بود که اگر ما بررسی کنیم از زمان پیامبر بزرگوار و همینطور این دولت اسلامی که تشکیل شده، حالا ولو اون که تشکیل دهندگانش بعضی ها تخلف داشتن، خب حضرت امیر سلام الله علیه باید تشکیل بده و همینطور ائمه معصومین علیهم السلام، ولی بالاخره اینها در اون کار تحویل گرفتن حکومت خلاف کردن، اما روششون رو از پیامبر بزرگوار گرفتن و چون این روش از زمان پیامبر بوده، پیامبر هم اون چرا که خدا فرموده است عمل کرده. کاشف از این است که خدا این حرف زده. این خودش یه وجهی بود در کلام اینها که سر اجماع رو که انه عمل پیامبر و عمل اولیاء امری که ولایت اسلامی را در خارج محقق کردند، اینو بهش استناد کردن. خب اگر به این استناد کرده باشن، خب باید بریم سراغ این ببینیم که آیا واقعا این قضیه به این صورت هست که از اون چه که از کارهای پیامبر در اداره حکومت اسلامی نقل میشه این مطلب استفاده میشه یا نه. این است که اگر در این جهت شبهه کنیم و یا برسیم به این که این طور مطلبی نبوده، نمیتونیم استفاده بکنیم. و یا بعض وجوه دیگری که در کلام شیخ طوسی در خلاف بود که از آیونم گفتن که مقصود چیه، روایتی که از محمد مسلم به نظرم بود که امام از امام علیه السلام نقل میکنن، امام فرمودن که 7 نفر باید باشن تا اقامه نماز جمعه واجب باشه. اون 7 نفر رو یکی خود ولی امر قرار داده بود و اون اطراف اشخاصی که جزء دستگاهش هستن، قاضی، شاهدان، مدعی، مدعا علیه، والذی یضرب الحدود بین یده الامام. خب این اگر به این روایت کسی استفاده کند ازش، که خب این که فرموده است حتما باید در اینها واجبه، ازش استفاده کند که چه بسا اون کسی که اقامه نماز جمعه از او عرض کنم خواسته شده، خود امام است، خود ولی امر است و اون افرادی که همیشه همراهش هستن اونها برشون واجبه. به این جهات سگانه مثلا، یا اگر چیز دیگری در ذهن بیاد که احتمال میدیم که بعضی از فقها به این استناد کرده باشن، صرف فتوای فقها کاشف از این که غیر از این جهات چیز دیگری بوده که اون از امام شنیدن دو پیامبر و بر اساس اون فتوا دادن، استفاده نمیده بخونه. روی این جهت چون محتمل المدرک است و نمیتونیم بگیم حتما چیز دیگری بوده است که به دست ما نرسیده و کاشف قطعی باید باشه از قول معصوم، این کاشفیت قطعیش محل کلام قرار میگیره و لذا به اجماع نمیشه استناد کنیم. خصوصا اینکه حالا غیر از این جهات بعض وجوه دیگری هم هست در بین که اون وجوه هم احتمال اینکه فقها بهش برخورد کرده باشند و بهش استناد کرده باشن، اون در بین است. که حالا انشالله اون وجوه هم عمده روایاتی که معتبر سند هم توش زیاده و دلالتش هم روشنه. حالا ولی اون که یقین نکنیم که فقها به اون روایات استناد کردن، ولی خب این روایات در کتبی است که اون کتب در دست فقها بوده، اینها ممکن است اون روایات در دستشون باشه و به اینها تمسک کرده باشند و فتوا داده باشند. این که حالا کشف بکند که غیر این 3-4 جهتی که اشاره می شد چیز دیگری حتما در دستشون بوده که اگر ما هم بودیم فتوا می دادیم به این مطلب می رسیدیم که قهرن کاشفیت قطعی از قول معصوم و حکم خدا داشته باشد این قطعی نیست. بنابراین به اجماع به خاطر اینکه محتمل المدرک است، جدا محتمل المدرک است، نمیتونیم ما اثبات بکنیم اینکه حتما یکی از شرایط صحت صلات جمعه این است که از طریق معصوم، شخص معصوم، شخص ولی امر معصوم و یا اینکه به دستور ایشون کسی نصب شده باشه. این بچه اوله و شبهش. بچه دومی که میشه بهش استناد بکنیم و بچه قویی هم هست، همین روایات متعددی است که دارای اسناد معتبرم هستن خیلیاش و سند معتبر، دلالتش هم رو ملاحظه میکنید، دلالتش هم معتبر است. بنابراین بر اساس روایات معتبری که به دست ما هم رسیده باید نظر بدیم که شرط صحت نماز جمعه این است که از طریق شخص ولی امر معصوم و یا به دستورشون کسی نصب شده باشد اقامه بشه. حالا این روایات ببینیم چیه. حالا ببینیم همش هم شاید لازم نباشه بخونیم چون مطلب اینقدر روشن است به حسب روایاتی متعدد است و دلالتش هم واضح است که نیاز به اینکه همه روایات بخونیم نیست، اما در این حال انشاءالله کمش نمیذاریم. بعد خب این حتمنش درست نیست. چی میفرمایید؟ حالا بله بله این حرف درسته، این حرف میزنم درسته، اما این که میفرمایید فان داریم در بعضی از موارد که همراه هست فتوایی که حتی مشهور دادن با روایت معتبر السند علی خلاف. من یادم هست در بحث صلات ظهر و عصر که اگر کسی نماز عصر رو قبل از نماز ظهر بخونه اشتباهاً، آیا این نماز درست یا درست نیست؟ روایت معتبر و سندی داریم که نماز عصر حساب میشه و بعد نماز ظهر بخونه، ولیکن فتوای مشهور این است که این طور نیست، نماز عصر باطله، باید نماز ظهر بخونه، دو مرتبه نماز ظهر بخونه و مشهور اینو گفتن. خب اینها علمایی که این فتوا رو دادن خودشون توجه دارن که خبر ثقه حجت است و طریق معتبره، دستشون هم بوده این روایت اتفاقا که من یادم هست در کافی هم نقش شده در همون وسائل جلد دارم چهارم سوم اونجا هست عرض کنم که ولی فتوا نهادن دو رفتن اون فتوا رو گفتن، ولی اون که نگفته باشن برای ما چیزی رو، ولی از باب این که میدونیم که اینا آدمایی هستن که روایت معتبر و سند و دلاله رو رها نمی کنن، اینا اومدن این کارو کردن، معلوم میشد که ایرادی در ذهنشون بوده که این روایت رو که برداشتن، ولو که در کلماتشون نباشه پیدا میشه. اینطور نیست که، یا مثلا فرض کنید که بعضی از موارد حالا از این سری ممکنه نباشه ولی شبیه این هست، مثلا راجع به این که آیا این مال کسی رو اگر انسان ید برش پیدا بکنه خود این ید موجب زمان هست یا نه، همین قاعده علل ید ما اخذ در تو تو عدیه، این ممکن است بگن که این قاعده علل ید ما اخذ در تو تو عدیه سند معتبر نداره، یکی بخوایم حساب کنیم، اما وقتی مشهور رو نگاه میکنیم قریب به اجماع میبینیم که به این علل ید ما اخذ استناد کردند، با اینکه خود اونها در کلماتشون در کتب و اصولشون گفتن روایتی که معتبر و سند نباشه ارزش نداره. از اینکه سندی ما بالخصوص برای اعتبار این قاعده و این روایت پیدا نکردیم، مشهورم این فتوا دادن، حتی به اجماع هم نرسیده، مشهور این معلوم شد که اونها این کاری کردن، اینطور نیست که منحصر باشد به اینکه حتما ذکر بکنند. البته اینجا هم ممکنه تو ذکرم کردن، اما انحصار نداره، داریم کمی. البته واقع قضیه این است که اگر بخوایم ما به اجماع استناد کنیم که از قول علما حکم الله رو کشف بکنیم، خیلی کم میشه. ولی زبا باید دقت کرد این بحثی رو که در کلمات قدمای اصحاب جبسا از استدلال به اجماع خیلی ذکر زیادی به وجود آمده. در کتاب شیخ طوسی مخصوصا خلافش تا بخوای اجماع نخشده. بعد از اون مثلا ممکن است که در کتاب ابن زهره قونیه اجماع دونیه به قول بعضی ها. در کلمات سرائر ابن ادریس که خودش آدم محتاطی بوده از ذر فتوا، چه خبر واحد رو معتبر نمیدونه، اما در موارد متعددی به اجماع استناد کرده. و این استناد و اتکای به اجماع در کلمات فقهای قدما همینطور رواج داشته، تا اینکه به دست این فقهای متأخر افتاده که یه مقدار حسابگر دقیق تری بودن، مثل مرحوم شیخ انصاری. خب اگر شما باز در این کتاب قبل از مرحوم شیخ انصاری حساب کنید، اینقدر تو این ریاض، کتاب ریاض کتاب خیلی خوبیه، مرحوم سید علی صاحب ریاض آدم فاضلی بوده، خیلی خوب نوشته، عرض کنم که این کتاب ریاض رو، و ظاهران صاحب جواهر هم خیلی زیاد از ریاض استفاده کرده، شاید دقیق تر باشه از مسالک مرحوم شهید ثانی، ولی اجماع زیاد توشه، ممکنه شهرت هم داشته باشه. یه جورایی اومدن استناد کردن خیلی زیاد برای اجماع حساب باز کردن، و این خب باعث شده است که مثل مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه بیاد در رسائل قشنگ بررسی کنه که خب اجماع چرا حجت باشه. ما که به حسب ادله که حسابگری میکنیم ببینیم که باید قطع تنها حجت باشه، ظن اصلا دلیل به اعتبارش نداریم، بلکه ان ظن لا یغنی من الحق شیئا داریم. و وقتی ما احتمال بدیم که این فقها به چیزی استناد کرده باشن که خود ما رو معتبر نمیدونیم، به چه مناسبت قوی نمعتبر باشه. ولی ازا آمدن عرض کنم که دقت کردند و گفتن باید اجماع قطع آور باشه، و قطع آور که باید باشن قهرن این حرف رو پیش میاد. اینا دقت هاییست که علمای متأخر که طبعا اصول رو هم بیشتر بهش توجه داشتن، این همین قواعد رو بررسی کردن دیگه، چیزی از پیش خودشون نیاوردن، یه دقت کافی کردند و به اینجا رسیدن. و نتیجهش این میشد که اجماعی که بشه بهش استناد بکنیم خیلی کم میشه. اینو در کلمات شیخ انصاری هم منقول اجماعی منقول حجت نیست، تعارض در اجماعات هم به وجود آمده، سرش مثلا همین استنادهاییست که درست نبود است. و بعد این حتی چش این میشه، نه این که کلی از بین بری، واقعیتش این رو چکار بود؟ بله خب میدونم مشهور که فتوا داده برخلافش، همینطور بی جهت فتوا داده، خب مشخص است، ولی به زمینه این که همین مشهور اصحاب رو میدونیم آدم های دقیقی هستن همشون. نه ببینید زمینه میشه مسائل به هم دیگه، یه وقت یه آدم های همینطور بی حساب حرف میزنن هستن، اینا عرض کنم که استدلالم بکنن خیلی شلووله، ولی یه ده افرادی هستن که مثلا فرسانی که خود همین ابن ادریس، ابن ادریس میگه الاخبار الاحد لا توجب علما ولا عملا، اینقدر اخبار آحاد رو تو همین سرائر کنار زده. سید مرتضی هم همینطوره، ولی ایشون پرپاس قرصر است در رد اخبار آحاد. خب این آدمی که اینطوره وقت بیاد میگه مثلا اجماع است، اجماع طایفه است، معلوم شد که دقت کرده است و میبینه نمیشه غیر از این باشه. یعنی نه دقت کرده، نه سند ممکن به دست برده باشه، سند طوری باشد که اگر به دست ما هم اون دقت هایشون رو میکردیم به همین نتیجه میرسیم. چرا دیگه همین جا باقید اونجا ببینید چه ای نداره. ببینید همین که عرض کردم، قبول مثالی که من عرض کردم اول، و روایت معتبر و سندی
در کافی که اینقدر مرحوم صاحب کافی برای کافی حساب باز کرده در مقدمش و خودش فرموده که من این روایات چی نقل کردم روایات معتبر است. نخواستم فقط کتاب بنویسم، خواستم چیزی باشد که شبیه فرمایش مرحوم شیخ صدوق در من لا یزر الفقیهش، چیزی خواستم بنویسم که دست مردم باشه و حجت بین مردم و خدا که انه باشه، روایات صحیح رو مراقب بودم بنویسم. اینقدر تعریف با سند معتبر شاید بیشتر از یک روایت هم باشه. همین مسئله که عرض کردم الان امروز میشه نگاه کنید در همون کتاب فکر میکنم جلد چهارم وسائل چاپ باشه مرحوم ربانی که من با اینا بحث میکردیم اون وقتایی که اهل درس خوندن بودیم. عرض کنم که اونجا هست چند تا روایت معتبر سند که نماز عصر حساب میشه، نماز روزه نمیشه. اگه بخوایم به حسب روایت بگیم باید این حرف بزنیم. خب وقت میام سراغ فقها، میبینیم تو کتاب کافی هم هست. یه وقت روایت ممکنه توی کتاب چیزی باشه که شهرت نداشته، دست علما نبوده، میگیم خب اینو به دستون نرسیده. کافی که همه دستشون بوده، تو کافی که تو همون جلد دوم سوم شال نمیدونم از خود کافی که حساب بکنیم، روایات دست علما بوده. علما بعد علما خودشون میگن روایت معتبره، خودشون یعنی رو بنایی که دارن و خودشون آدمایی هستن که اگر روایت معتبر سند باشه اعتراضش نمیکنن. روایت معتبر تصریح میکنه که نماز عصر حساب میشه، معذور هیچ کس پشتون نکرده. ببینید اینا وقتی زمینه هم بشه به دست میاد که معلوم میشه که اینا آدمایی بودن که یه قرینه دیگری در دستشون بوده که به واسطه او حکم الله رو میفهمیدن، لذا این روایت معتبر سند رو کنار گذاشتن. نبوده دیگه هیچ کس، یعنی کس چه کسی باشه، کسی که حالیش میتونه نبوده. بله باب ببینید این حسابی رو که الان الحمدلله خداوند برای آیون علمای دین و فقها الان درست کرده است و به دستشون هست، اینطور نبوده وضعیت. علما متفرق از هم بودن، کتاب دستشون نبوده، کتاب بخوان پیدا بکنن، نوشته بخوان پیدا کنن، نوشته های خطی بوده و اون وقت خصوصا مذهب صحیح شیعه که از اول با امیرالمومنین اشتراک دادن، از سید شهدا اون بلا رو به سر خوردن، درگیری بین بنی امیه و بنی عباس باعث شد که یه فرصت پیدا کنن ائمه از صادق و باقی سلام الله علیهما بتونن یه سری مسائل به مردم بگن. اینو اینطور بودن. مسئله می‌خواسته بپرسه محمد المسلم باید از این چرخ‌های طوافی داشته باشه، مثلا بره توی مدینه یواشی نزدیک به زحمت پیدا کنه خونه امام صادق رو مثلا یا امی دیگر سرا. وضع اینطور بوده، وضعی که اینطور بوده در کمال و شدت خفا و ناراحتی اینها زندگی خیلی زحمت کشیدن. انصافا اینا خیلی روایات ما که شما در اصحاب اجماع اگر نگاه کنید اونی رو که در چیز در خود رجال کشی هست از ائمه علیهم السلام در مورد این بزرگواران، خب میفهمن محمد مسلم چند نفر اون پنج نفری که از اصحاب اجماع از اصحاب هست باقی سلام الله علیه لولا هاولا لندر است آثار الدین، اینا زنده کردن همه رو. ابن ابی عمر بی حیاها گرفتن زندانش کردن، کتک میزنن که جای شیعه ها رو بگو کجا هستن، کتاباش خطی دستی خودش تو خونش داشت. خب اینا چند سال زندان باشه با اون شدت کسی هم نداشتن که جانبداری از اینا بکنه، کتش باید بخوره بزرگ قوم، کسی که قولش معتبر است مراسیل و ابن ابی عمر کم و سانیده لا یرهون الا عن ثقتین، اینطور آدم ها رو این بساطو داشته. عرض کنم که اسلام اصیل به جرم اسلام بودنش، مگه چه کرده حضرت همین سلام علیه که این بلاها رو سر شوردن، کسی رو بی جهت زده، کار داشته، پول میخواسته جمع بکنه، چه کرده آخه؟ این وضع بوده. و وقتی این وضع ماشه کتاب چاپ نبوده، دستی باید بنویسه خودش، زمینه آزاد نبوده که بتونن بحثی داشته باشن در مدینه مرکز پیامبره اومدن این بلا رو به سر مسلمان ها و اسلام در آوردن اینا. این وضعیت وقتی ببینید باشه، اون وقت در یک مسئله این علمای دقیقی که همه چیزشون حاضرن بدن، همه چیزشون، هشام ابن سالم یا هشام ابن حکم، اینا چی بودن؟ اینا جوان از خود گذشته بودن و اسلام رو کمک کردن، همه چیزشون رو گذاشتن. 72 نفر هم بودن خدمت امام حسین بعد از دعوتی که کردن که اوتش بیارید عرض کنم که کوفه برای تشکیل حکومت. خب این بساط که بوده در سابق که الحمدلله الان وضع ما خیلی وضع ما خیلی خوبه، حرف حسابی رو میزنیم، از هیچ کس هم نمیترسیم، یعنی مردم الحمدلله همش اینا واقعا برکت حوزه مبارکه علمیه است. علمای ارزشمند آی خمینی رحمت الله، چه کرده آی خمینی؟ یه نفر سید محترمی پاشده، پدرش هم کشته بودن، از خمینی اومده عراق، اونجا درسش خونده مقدماتشو، بعد اومده هم درس مرمات شیخ و حضور شده، بعد مطالعه کرده فهمیده ای بابا اینو غلط میکنه، شاه باید درود، آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، مردونگی و اسلام. اومدن این کاری کردن. خب الانم طور شده است که این عرض کنم سر و صداهایی که در این کشورها به وجود آوردن همه رو ایران به وجود آورده. صدور انقلاب اول میگفت ما بیایم بریم در عراق بگیم، ما بیایم بریم در مصر بگیم، در یمن بگیم، یه مش آدمای هرزه به درد نخوری که همه چیزشون دنیا بود است و خود فروختگی، اومدن اونجا رو گرفتم. حالا ببین چه وسط رو انداختن. اینا همش البته از برکات همت علما است، همت اسلام شناسانی است که خودشون رو به خدا و پیغمبر تحویل دادن. این حسابشه، چیز بعیدی نیست و ان شاء الله تعالی آینده خیلی آینده بهتر از این ما خواهیم داشت، به شرطی که البته خودمون حواسمون جمع بکنیم، نهیم خودمون رو به دنیای مزخرفی بفروشیم. فرق نمی کنه حال دنیای مزخرفش یا یک مقامی باشه، منصبی باشه، پولی باشه، عنوانی باشه یا دیگران هم معلوم است، این بر جنایتکارانی که در جهان هستن، هر کس آدم خوبی جایی پرده بیده باشه از بین گون ببنش. این طور نیست که فقط بخون بکشن اول، نه، با پول، با عنوان که پدر آدم رو در میاره همه چیز میخوان بگیرن. این بساط بوده. اون وقت شما حساب کنید وقتی که مسئله عرض میکنم که گرفتاری علما و دین شناسان این طور بوده، اینا اگر بیان روایت معتبر و سندی را بذارن کنار، روایت معتبر و سندی نیست در دست مردم اما سینه به سینه گشته، این که مسانید و ابن ابی عمیر کمراسیله که شیخ طوسی رحمت الله علیه سه نفر رو بالخصوص ذکر کرده، ابن ابی عمیر است و صفوان ابن یحیی و یحیی ابن ابی نصر بزنطیه که اینها رو میاد که اینها مرسلات شلومت شده، برای اینکه لا یرهون و لا یرسلون الا انسقه، اینا این طور هم معتبره. این هیچ بودی نداره، منتها البته انسان واقعش این است که باید اینا رو مقداری از رجالی و وضعیت این که علمای حدیث و فقهای شیعه داشتند و زندگیشون گذروندن این مقدار مطالعه بکنی داشته باشه. این اصحاب عمی احیاء از صادق میتونم راجع به اصحاب حضرت باقر سلام الله علیه، اینها در روز قیامت در صفحه اولن. خود امام صادق هم شش داشته، حضرت موسی جعفر هم شش داشته، بعدم که یه مقدار مستقر شد حکومت بنی عباس هرزگان درجه دوم از درگیری خود مأمون اومد برادرش رو، اینا میخواستن حکومت کنن، بدجنسای حقباز، وقتی زد امین رو از بین برد یه مقدار زمینه آماده شد، از امین نجات پیدا کرد، ترساست امام راس آمان الله با بدجنسی آوردش خراسان که مرکز حکومتش بود، گفت ولی عهدم شو. بعدم خود حضرت ولی امام راس آمان الله رو به شهادت رسوند. بعد شما همینطور آمدن جلو. این حساب ها رو که حساب کنیم داشتن این فقه های ما، این علماء ما، این مسائل براشون پیش بیاد البته کم میشه اجماع، منتها واقعش راهی برای تحقق اجماع هست و خیلی کمه. اون وقت به هر حال بعد از این که به حکم عقل و نقل غیر قطع معتبر نیست، زن در کمال
عرض میکنم که قدرت هم باشه اعتبار نداره. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا هم قرآن شریف داره و روایات معتبر که اینها رو در اصول گذروندیم. و وقتی اینطور باشه در این حال وقتی فقهای ما که آدمای فهمیده بودند و اومدن روایتی رو به شیطان ها نکردن، معلوم میشه چیز دست بوده. حرفینه بلا اگر احتمال بدیم که همین حرفایی که به دست ما رسیده همین ها بوده که فقها بهش استناد کردن و چیز تازه‌ای نبوده، حجیت نداره. چه کنیم؟ بله، بالاخره طریق دوم اتکای به اخبار است. اخبار روایات متعددی داریم، شاید انشاءالله میخونیم میبینید سند معتبر، دلالت هم روشن، و بعضی از اخباری هم که تک تک حساب کنیم سندش معتبر باشه، هم سند معتبر هم غیر معتبر، حال میبینید که شاید تواتر اجمالی در روایات باشه. به علاوه که سند معتبر هم داریم، نه اینکه حال خیال بکنید که چیزی در دست نیست. روایت اول روایت علل فضل ابن شازان. فضل ابن شازان بزرگوار که نیشابور ایشون ظاهرا مرقد مبارکش باشه. من یه سفری که مشرف شدم، همین خیلی وقتم نیست، خیلی سالم نیست، مشرف شدم مشهد، برگشتن رفتیم جنت فضل را در نیشابور ببینیم، بساط خیلی محصلی خدا رحمتش کنه. و ایشون روایتی دارد به نام روایت علل. روایت علل هم یعنی علتهایی که برای احکام هست، و سندشو مرحوم شیخ مرحوم صدوق نقل میکنه. اینی که الان من تو ذهنم هست از علل و شرایع تو ذهنمه، روایت مفسر هم هست از اول اعتقادیات اسلام، روایت رو نقل میکنه تا آخر، چندین ورق است یک روایت، بعد آخرش اون راوی ازشون نقل میکند، سند رو آخر هم داره. شما اینا خودتون نشستید حساب کردید برای این احکام و اعتقادات علت سازی کردید. ایشون میفرماد که من چه کار هستم که کار بکنم، تمام اینا رو هسته امام رسول الله رو گرفتم، منتها بعد جمعش کردم. سند معتبر صحیح فضل ابن شازان است و خیلی مطالب زیاد توش هست، و اتفاقا در بحث ولایت امر هم نسبت به ولایت ائمه و پیامبر بزرگوار علیهم السلام و هم برای ولایت امر در زمان غیبت و فقها موارد متعدد توش هست و خیلی ذخیره ارزشمندی است. ایشون هم در علل آورده مرحوم شیخ صدوق، هم در عیون اخبار رضا آورده، و ظاهرا در ملاح زرفقی هم باشه، روایت مفصل صحیح و سردم هست. فمن ها ما رواه صدوق فی روایت علل الفضل ابن شازان امیر رضا علیه السلام، که ترتیبش همین بود که عرض کردم، اول اسناد نمیده به امام رضا، هی فین قیل اگر هم و جوابم میده، آخرش سوالی ازش میکنم میگن حبرمان هست از موزه گفتم جمع کردم و به صورت روایت باقی آوردم. سرات معتبر است. قال ففیها، در این روایت مفصل است که فإن قال، اگر کسی بگوید که فلم صارت صلاة الجمعه اذا كانت مع الامام رکعتین، چرا نماز جمعه وقتی که با امام خونده میشه؟ این معلوم است با امام یعنی امام جمعه. فعلا تا بعد که زمین میکنیم میفهمیم که منظورش از امام خاصه. فلمه سارت صلات الجمعه ازا کانت مل امام رکعته، با امام جمعه خونده بشه دو رکعته، اما همان نماز جمعه نماز ظهر روز جمعه است، خودشون اگه بخونن و ازا کانت به غیر امامین چهار رکعته، رکعته این و رکعته. چرا اینطور شد؟ قیله، گفته شده است. این قیله همون قول هست رضاست، آخرش فرموده ایشون. قیله لعلل شتا، وقت جزء این علل و منها، یکی از علل چیه؟ یعنی فرادا بخونن، یا امام جمعه نباشه. نه نه نماز جمعه است، نه صلات الجمعه، صلات ظهر است، ظهر جمعه است. من چرا نماز جمعه همون نمازی که دو رکعتی و چهار رکعتیه که نماز ظهر روز جمعه است؟ اذا کانت مع الامام دو رکعت خونده میشه، و اگر که بدون امام باشه یعنی خودشون بخونن، یا فرق میکنه نمازی که نماز جمعه نیست اون فرق میکنه، خالص یه دو رکعت داره، دو تا دو رکعت هست، دو رکعت میخونن بعدم دو رکعت دیگر که پیغمبر پیش اضافه کرده میشه چهار رکعت. نه نه بابا نه خیلی. این فهمه چطور شد اونجا دو رکعت اونجا شد دو رکعته به هم زمین مسموم تا. حالا اون خصوصیات در مقامش نبود است که بگید که اربع رکعت، اربع رکعت هم همین قیل علل شتا. حال ببینید، و منها از این علل ان صلاتم عل امام اتم، چون نماز با امام تامتر است و اکمل، پس دو رکعتش بیشتر از دو رکعت میرزه. لعلمهی، برای اینکه امام عالمه. خب این معلوم شد امام امام معمولی نیست. لعلمهی و فقهی و فضلهی و عدله، آدم درست درمانه و نماز بخونه. و منها ان الجمعه، این یک جهت از همین جمله استفاده میکنیم که این امامی که این طور است این امام عادی نیست، امام نماز جماعت نیست. لعلمهی و فقهی و فضله و عدله. و منها ان الجمعه عیدون، روز جمعه عیده، و صلات و نماز ظهر روز جمعه نماز روز عیده. یعنی ما عیدی که انهو در اسلام داریم که به خاطر اون عید نماز خدا قرار داده، یک عید عمومی داریم که جمعه به جمعه است، و یه دوتا عیدم غیر عمومی که عید فطر و عید قربان باشه. اون وقت و منها ان الجمعه عیدون و صلات العید رکعتان، نماز عید دو رکعته، اون تا عید اختصاص به فطر و قربان نداره. ولم تقصر لمکان الخطبتین، دو رکعت هست و این دو رکعت رو کمتر از دو رکعت دیگه نشردن که یه رکعتش بکنن. چرا؟ اونم لمکان الخطبتین، برای اینکه دو تا خطبه جای دو رکعت قرار گرفته. به اینجاش ما استناد نمی کنیم، فقط همین که صلات الجمعه عیدون چون نماز عیده است، نماز عیدم باید دو رکعت باشه از این جهت. خیلی خوب باشه، حال برفرض اینجاش نخیلی بستناد بشه استناد نتونیم بکنیم نتونیم، اما صلات العید است، بگوید از این استفاده بشه که معلوم شه نماز عید همیشه دو رکعته. و اگر ما جمعا استفاده کردیم که نماز جمعه هم باید دو رکعت باشه و نماز جمعه رو باید امام بخونه، میفهمیم که نماز عید هم دو رکعت هست که باید امام بخونه. تا همون جمله اولش برای ما کافیه، میشه استناد بکنیم. فاین قال، متن من تموم کنم نمیرسیم، فلمه جعلت الخطبه قبل، چرا خطبه نماز جمعه رو اصلا قرار دادن؟ فلمه جعلت الخطبه، چرا قرار داده شده از خطبه؟ که حال شما میگید که خود خطبتین باعث میشد که به جای دو رکعت بنشینه، چرا اصلا خطبه قرار داده شد به نماز جمعه؟ قیل لأن الجمعه مشهد عام، برای اینکه جمعه مشهد محل شهود و حضوری است که عمومیت داره. یعنی نمازهای عادی که خونده میشه هر کس تو مسجد و منزل خودش نماز میخونه، اما روز جمعه باید از حداقل چند فرسخ اطراف هم همه بیان شرکت بکنن. لأن الجمعه مشهد زمان حضوری است یا مکان حضوری است که عمومیت داره، همه مردم باید بیان. چون مشهد عامه اقتضا میکند که مطالبی برای عموم مردم اگر لازم اینجا گفته بشه، خطبه رو قرار دادن برای اینکه اون مطالب عمومی گفته بشه. لأن الجمعه مشهد عام فاراد، خداوند اراده کرده است که ان یکون للامام سبب الی موعظتهم، خدا خواسته است که برای امام سبب موعظه مردم باشه، همه مردم میان همه رو مطالب همگانی براشون بفرماید. یا لل امیره، لل امام یعنی امام جمعه، که خود این که همه مردم راهی برای موعظه‌شون باشه معلوم بشد، این امام باید امامی باشد که بتونه همه رو موعظه کند، که قهرن امام معصوم خواهد بود، ولی امر خواهد بود. یا لل امیره، نسخه وسائل لل امیره، معلوم شد امیر است اون کس که میخواد اینها رو موعظه کند، مطالبی که مربوط به همه است بگه. سببون الی موعظتهم و ترغیبهم فی الطاعه، و اینکه اینها رو رغبت درشون ایجاد کند در اطاعت، حالا یا اطاعت الله باشه یا اطاعت معصومین و ولی امر باشه. و ترهیبهم من المعصیه و فعلهم، در کاراشون اینها رو کمک کند. و توفیقهم علی ما ارادو، توقیفهم اینها رو آگاه کند بر اون چرا که میخوان انجام دهند، یا علی ما اراد، اون چرا که میخواد ولی امر اینها انجام بدن. من مصلحت دینهم و دنیاهم، که مصالح دینیشون رو بهشون بگه و مصالح دنیاویشون رو. معلوم میشد که خطبه برای این است که مصالح دنیاوی هم گفته بشه، و این طبعا ولی هم باید باشه که بتونه یه هنچه حرفایی رو اینطور مردم رو موعظه کنن. و یخبرهم به ما ورد علیهم، و خبر بده به مردم نسبت به اونچه که ورد علیهم من الافات و من الاحوال، یا من الافاق و من الاحوال. احوال یعنی حالات گوناگون که در کشور اتفاق میفته، مردم رو خبر بده به اونچه که در احوال مختلف در کشور اتفاق افتاده، یا احوال و ناراحتی هایی که در کشور هست. ممکن است که بعضیا بخون خودعه کنند و مقابله با حکومت داشته باشن، اینها رو بهشون مردم رو متوجه کنه که اینقدر صاف و ساده نباشید که هر کس هر سر صدای خاص در بیاره شما گوش خورید بهش. و یخبرهم بما ورد علیهم من الافاتی که در کشور است و من الاحوالی که در کشور وجود پیدا میکنه، یا من الافاق، نسخه به جای آفات، من الافاق، از جوانب مختلف کشور اون چه بر مردم وارد شده اینها رو متوجهش میکند. و از ناراحتی ها، من الاحوال، بهای دو چشم، التی لهم فیها المضره و المنفعه، اون احوال حالاتی که ضرر برا مردم دارد یا منفعت دارد آگاهشون کند. ولا یکون السائر فی الصلاه منفصلا ولیس بفاعل غیره ممن یعم الناس فی غیر الجمعه، اما کسی که منتقل می شود در نماز جدای از این جمع، نماز جمعه نمی خونه، خودش بر خودش نماز می خونه غیر نماز جمعه، لا یکون السائر فی الصلاه، کسی که منتقل می شود در نماز منفصلا، او این طور نیست. ولیس بفاعل غیره ممن یعم الناس، یا لیس بفاعل غیره ممن یعم الناس فی غیر الجمعه، سایر ائمه جمعه اینطور نیستن. از این جهت چون نماز جمعه نمازی است که همه مردم رو میخواد آگاهی بهشون ببخشه، از این جهت خطبه قرار شده. خود این جمله دلالت میکند که اصلا خطیب جمعه خطیب اینطوریه که میاد این مسائل رو که در کل کشور میگذره میخواد مردم رو بهش متوجه بکنه. پس دلالت میکند بر این که نماز جمعه رو اون کسی انجام میده که آدمی است که همه چیز کشور دستشه، و خودش هم یه آدمی است که میدونه وقتی مردم رو موعظه کرد و ترهیب و ترغیب کرد، آدمی است که ازش قبول میشه این حرفا، آدم به درد خوریه. و آدم عادی اینطور نیست. امام جمعه ای که اهل نماز شب هست و خلاف کار نیست، آدم خوب، اما این که بیاد دستور مردم بده عمل بکنن، عمل نمی کنن. اون فقط به درد این که نماز، فقط نه، اون کارش نماز شب خوندن خودش هست که خیلی ارزشمنده. دستورات کلی الهی را شبیه مرجع تقلید، دستورات کلی الهی را برای مردم گفتن درست. هر کس، هر امام جمعه‌ای که فقط علم و فقه و عملش خوب باشه، برای اینکه مطالب کلی الهی و قوانین رو به مردم القا کنه درست. اما کشور به یه وضعیت این طوره، ممکن است یه عده گروه های منحرفی باشن، وضع مملکت بخوان به هم بزنن، خودشون رو آدم خوب معرفی کنند و پدر ملت و مملکت بخوان در بیارند و فتنی در کشور ایجاد بکنن، این مربوط به آدم های خوب نمیشه که اینا رو بدونن، خودشون باید آدم های واردی باشن. این خودش دلیل برای این است که خطبه رو برای این قرار دادن. پس یعنی خطبه گذار که همون امام است باید یه همچه آدمی باشه. نشد که تمامی دوارت میخونیم، فعین قال قائلون تا انشاءالله بقیهش بعد میخونیم و روایات دیگر، و روایات کثرت داره، دلالتش هم روشن است، انشاءالله خواهید دید. و شبهه‌ای نباید داشته باشیم که از اختصاصات ولی امر معصوم علیه السلام این است که نماز جمعه دست او باشه یا دست کسی که از طرف او تعیین شده. ان شاء الله فردا دنبال خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.